حلقه موسفیدها هستش. اتاق فرمان خانم بهری در خدمت شما هست.
بازخور
سالمندی دوره‌ای حساس تو زندگی ماست که یادگیری تکنولوژی میتونه تأثیر بسزایی در روابط سالمندان و فرزندان ایفا کنه. سالمندان میتونن با آشنا شدن از این پدیده جهانی لذت بیشتری از مابقی زندگی خود ببرن. دکتر زنجری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی:
چون دنیا واقعا دنیای آمیخته با تکنولوژیه، یعنی نیازه که سازگار بشن، چون به هر حال نسل سالمندان نسلی هست که خب از ابتدای زندگی با تکنولوژی شاید همراه نبوده و مثل نسل جدید نیست که از کودکی با تکنولوژی بزرگ شده. پس به خاطر همین برای اینکه بتونن با دنیا هم‌آوا بشن، با حتی نسل جوان بتونن بهتر ارتباط برقرار کنن، نیازه که با تکنولوژی رو یاد بگیرن. و نکته دومی که خیلی به نظر من مهم هست این که تکنولوژی سه تا کمک خیلی مهم میتونه بکنه به سالمندان عزیز. اولش اینه که میتونه کمک کنه به ارتقای سلامتشون. دوم میتونه کمک کنه به سواد سلامتشون، یعنی سوادی که در حیطه سلامت هست. و مهمتر از همه میتونه به برقراری ارتباط بهتر با فرزندانشون کمک کنه. و این سه مورد من به نظرم واقعا لزوم ورود سالمندان به دنیای تکنولوژی و ورود کارآفرینان دنیای تکنولوژی به دنیای سالمندان و ضرورتش رو برای ما نشون میده.
با ادامه برنامه هشتگ گفتگو همراه باشید.
خب روزتون بخیر باشه، هر کجا که شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید لبتونم خندان باشه. دلیل برای خندیدن در کشورمون زیاده، همونجوری که دلیل برای گریه کردن فراوانه. اینو به دو علت دارم میگم. در حوزه سالمندی فاصله اشک و لبخند خیلی کمه. ممکنه یه آدمی در دوره میانسالی یا جوانی خیلی سفت و سخت باشه، زیاد این احساسو درش بروز نکنه، ولی باور کنید با سالمند جماعت که کار میکنید انقدر مثل گلبرگ میمونه، حساسن، با کوچکترین چیزی اشکشون در میاد و با کوچکترین چیزی براتون لبخند میزنن. ای کاش بتونیم با زبان خوش، با روی خوش اون لبخنده رو به روی لبهای نازنین سالمندانمون بگذاریم. موضوع برنامه ما استارتاپ ها و نقششون در بهبود زندگی کیفی سالمندها هستش. تک بخوام دکتر، میخوام اون بخشی که مربوط به واقعیت های جامعهمون هست بگیم. ما میدونیم که کار کردن در حوزه سالمند در کشور ما به خصوص حالا برای بچه استارتاپی خیلی دشوار هست. چگونه باید غلبه کنیم واقع بینانه؟
فکر میکنم بهترین چیز اول از همه اینه که باور داشته باشیم خودمونو. من همیشه فکرم اینه که هر کسی خودشو باور بکنه میتونه خیلی کارهای بزرگی انجام بده. پس یه ایده، صاحبش باید خودشو باور کنه، ولی اینکه این ایده 100% به نتیجه میرسه اشتباهه. هیچ وقت نباید روی هیچ چیزی پافشاری کنیم. گاهی وقتا باید رهاش کنیم و در جای دیگه بهش برسیم. بچه های استارتاپی ما بعضا وقتی ایزاشون به نتیجه نمیرسه سرخورده میشن، افسرده میشن و ما همیشه بهشون میگیم اصلا شکست یه چیزی در واقع غیر قابل اجتنابیه، به شما بپذیرش. ولی یاد بگیر اگه شکست خوری دفعه دوم با یه نگاه بازتر و مطالعه بیشتر به جلو. بنابراین آقای اسماعیلی، بچه ها برای این که بتونن ایدهاشون رو به نتیجه برسن اول باید خودشون رو باور رو داشته باشن که من میتونم. دوم مطالعه، تحقیق، رفتن تو دل جامعه، ارتباط، دنیای کسب و کار رو بشناسن، روابط رو بشناسن، ارتباطات و انواع بیزینس ها رو و اینکه چگونه میشه ارزش افزوده ایجاد کرد، اینا همه نیاز به مطالعه و تحقیق داره. من خیلی خوشحالم که این روزها میبینم دروسی مثل دیجیتال مارکتینگ خیلی داره رو بورس میره. میگم چه خوب، این چه فضای قشنگه. این به بچه‌ها خیلی کمک میکنه که بدونن ایده هاشون رو باید ببرن تو فضای مارکت و این مارکتینگه که میتونه بهشون کمک کنه که سرپا وایسن. پس باید از همون اول مارکتینگ رو یاد بگیرن. چطور؟ همین که من الان دارم صحبت میکنم، من دارم مارکتینگ میکنم، من دارم ایدمو معرفی میکنم. پس وقتی که این توانو داشته باشم میتونم اینو توی سیستم کاری خودم به عرضه نمایش در بیارم، به ارتباط برقرار کنم، این ارتباط ها آدما رو جذب کنه و ما سرمایه های زیادی داریم آقای اسماعیلی، افراد زیادی هستن که مایلن توی این حوزه سرمایه گذاری کنن، فقط این باوره رو اون استارتاپ بهشون بده که من هستم. و از همه مهمتر یادمون نره ایده به تنهایی جواب نمیده، تیم پشت ایده باید باشه، افرادی که بگن ما پای کار هستیم با شما در راستای جلو بردن. بنابراین یکی از چیزایی که ارزش یک استارتاپ رو بالا میبره تیم قوی با پشت کار متعهد و با اعتماد به نفس.
درود بر شما. من از یک نیاز میخوام نام ببرم، از سالمندها. چند وقت پیش باشون صحبت میکردم، گفت آقای اسماعیلی من دنبال یه همدم میگردم. تو ذهنم زد همدم یاب رو بذاریم، واقعا تو ذهنم بود، نمیدونم هست چنین اپلیکیشنی نیست. خب موضوع این که این پوله چجوری زنده، ما چند تا اگر فکر خانم بحری اشاره میکنه حتما برای سالمندو چند تا رو معرفی کنید، اپلیکیشن های کاربردی که خوبه براشون، حالشون رو بهتر میکنه، و بعد چیزای شبیه این پیدا کنیم که چجوری اون میتونه سودآور هم باشه، هم برای سالمند که لذت ببره، هم برای کسی داره سرمایه گذاری میکنه.
اول از همه حالا اینجا من هیچ اسمی از اپلیکیشن نمیارم، ولی میگم موضوعشو که آدم ها با یه سرچ ساده بتونن پیدا بکنن. یکی از اتفاقات خوبی که این روزا افتاده و حالا دیگه خودمون میدونیم، خوشبینانه هم نمیخوایم صحبت کنیم، واقع گرایانه میخوایم صحبت بکنیم،
9 دقیقه از همین لحظه تا پایان برنامه،
سالمند رو نیاز به دارو دارن. یکی از اتفاقات مثبتی که توی مخصوصا یک سال و نیم گذشته افتاده، اپلیکیشن هایی که حالا تو بحث یافتن دارو، رسوندن دارو هستن زیاد شده. بحث بعدی اینه که نیاز به مراقبت دارن، معروف‌ترین اپلیکیشن ها رفتن به این سمت و این کار انجام دادن. من یه مقدار بیام این ورتر برم تو صحبت شما، همون همدمیابه. خب ما انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی رو داریم که داره توی دنیا، ما همیشه میگیم آقا اپلیکیشن ها جای ازدواج نیست، جای بیزینس نیست، ما اونجا ارتباط میگیریم، ارتباط رو تبدیل به چیزی که میخوایم بکنیم. ولی نکته که اینجا هست اینه که آقا آیا واقعا ما سالمندمون میتونه از این قضیه استفاده کنه؟ باز ما اینو در نظر میگیم که سالمند ما آپدیت شده، اومده داره از این قضیه استفاده میکنه. خب اپلیکیشن های معروفی هست که تماس تصویری میگیره، حالا واتساپ هست، اپلیکیشن های معروفی هست که این کار میکنه، و مدل ها و سبک های ایرانیش هم اومده که میتونه این کارو بکنه. ولی
نه دقیقاً با همین منظور. ببین همدم خیلی فرق،
هم صحبت.
آره نه همدم هم صحبت نه، ببین همدم و هم صحبت خیلی فرق میکنه همین جان،
یعنی مام بزرگه مرده با بزرگه دنبال مام بزرگ جدیده.
دقیقاً. و واقعیت قصه همینطوریه، بخشش اینه، یه بخشم میخواد واقعا یه نفر باشه گوش شنواش باشه، دردشو بفهمه، با هم دیگه حالا نیمکت پارک میشستن حرف میزنن، حالا میخواد پارکش بکنه یه منطقه دیگه، گرچه اینا هم دو پادش در یک اقلیم نگنجن، سالمندای ویژگی رو دارن، یعنی اصلا قدرت تطبیق پذیریشون برای گرفتن حرفای تازه خیلی سخته. روی معیار میگم همدم، واقعا این اپلیکیشن همدمیا واقعا خیلی دیدید مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ رفیقای قدیمی دارن، بعد میره تا اون سر شهر با اتوبوس یه سری بهش بذاره، یه پیرزنی حالا مثلا مفلوجه، یه گوشه مفتاده، ولی میشینه باهاش ساعت و چیک و پوک داره، حالش خوب میشه، برمیگرده میاد. ما اینها رو نیاز داریم، یعنی اپلیکیشن های کاربردی که اینها رو به هم نزدیک کنه.
الان از دید سرمایه‌گذار خب یوزر زیادی این قضیه نداره،
بذار هم میخوام بگم
سرمایه‌گذار نمیاد رو این قضیه، ولی خب ما اگه الان نسلای الان و مخصوصا نسل زد رو بخوایم حساب بکنیم، خب چند سال دیگه اینا مسن میشن، و نکته ای که مهمه اینا زود مسن میشن بنا به اتفاقاتی که ما داریم میبینیم، زندگی و داستانای دیگه. اینه که این بحث همدمیابه فکر میکنم استارتش توی دنیا، توی ایران حداقل از 2025 به بعد بخوره، چون ما الان قشری که از قدیم اومده، از اون تفکر اومده، هنوز اعتقاد نداره که الزاماً بعد از این استفاده کنه. و یه چیزم بگم، هر موقع فرهنگی بخواد با یک هجوم و یک فشاری به آدم‌ها داده بشه، آدم‌ها همیشه مقابلش گارد میگیرن. و اینو توی رفتار با افراد مسن من بارها دیدم که به فرد مسن میگی ببین تو اگه توی خیابون باشی، اگه به منم زنگ نزنی، اینجا رو بزنی، آفاری، ماشین میاد میبرتت، خب ولی میگه واسه من بگیر. ناگهان یه چیزی که اینجا مطرحه اینه که توی صحبت‌های خودتون وام میگیرن، سالمند ما نیاز به احترام داره، نیاز به توجه داره، خیلی وقتا شاید بتونه یه کاری رو خودش انجام بده،
ولی دوست داره واسش انجام بده.
و نکته بعدی اینه که من دو سه روز پیش یه صحبتی رو داشتم با یکی از دوستان میکردم، میگفتم آقا این حالا یه مسئله، میگه اگه نونوایی سر کوچه دور شده، اگه کارات زمان بیشتری واسط میبرن هیچ اتفاقی تو زندگی نه، تو فقط پیر شدی. خب و داستانی که هست اینه که ما اگر بخوایم نگاه بکنیم یک چک لیست از کارهای روزمره یک سالمند میتونیم در بیاریم که این چک لیست از همین نون گرفتن، از همین خرید کردن، از همون همدمه، از هر چیزی که هست، اینها میتونه جزء ارزش‌های پیشنهادی استارتاپ ها بیاد. و یک نکته در راستای حرف خانم دکتر، ما توی بحث همون بوم میایم یک بوم ارزش پیشنهادی واسه استارتاپ ها میذاریم. توی بوم ارزش پیشنهادی یه صحبت مطرحه، میگه آقا خدمت تو، محصول تو چه دردی و درمون میکنه، چی به مخاطب میده. خب
چی تو جیب من میره؟
آره چی تو جیب من میره. ولی واقعیت اینه که صحبتی که نشد توی این بحث اینه که آقا ما سالمند توانمند مالی هم داریم که اگر بخوایم درصد 4%، 5% هم بگیریم باز هم خودش بازاری میشه.
اون بازار برای خواسته دیگه، یعنی واقعا همینجان شما برای اون فرد برای یه بازار خاص تفریحی بهداشتی،
ولی اون بازار خاصه پول خوب هم میده.
آره پول خوب میده، ولی به شرطی که هوشیار بشه زبان اونو بفهمی، چون اون سالمندی نیست که در یه گوشه دیگه از شهر.
دقیقاً.
اصلا دغدغه‌اش فرق میکنه، اون اساسا برای. خب الو سلام، بفرمایید، برنامه هشتگ گفتگو در خدمتتون هستیم هموطن.
سوال من در مورد این استارتاپ های موسفید ها بودش. واقعیت این که برای جوان ها استارتاپ ها خوب فعالیت داشتن، میخواستم اینم در زمینه افراد سالمند هم این برای افراد سالمند فعالیتی شده و اگر رسانه این شده کجا میتونن مراجعه کنن و چگونه هستش. ممنون از برنامه خوبت.
سوالم این بود چطور میشه که سالمندان که حالا یه دوره ای از کار رو زندگی رو گذروندن و حالا به هر حال هر کدوم یه تخصصی دارن، یه توانمندی هایی دارن، بیان و شروع کنن به یک کار جدید، بیان شروع کنن و توی فرصت هایی که داریم برای کارآفرینی و فرصت های جدید رو به وجود بیارن. آیا میتونن سالمندان یا حالا همون بازنشسته ها فرصت های جدید رو به وجود بیارن یا نه کارآفرینی اونها هم باید در ادامه تخصص و توانمندی خود اونها باشه؟ ممنون میشم که در این مورد پاسخ بدید.
معرفی کردم، ممنون که تماس گرفتید. این دو نمونه از تلفن هایی بود که انجام شده بود، چون فرصت کم، ما 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. حمید خان سباقی مدیسه عزیز، تلفن اولمون مبتنی بر این بود که آیا اپلیکیشن کاربردی وجود داره که شما توضیحات لازم رو دادید.
بله.
الان من فقط میخوام این قضیه انجام بدم، اگه بخوایم یک اپلیکیشن خوب داشته باشیم چه ویژگی باید داشته باشه برای سالمندا؟
یه ویژگی رو من میگم
که جا مونده نگفتیم.
آفرین. بحث رابطه کاربریشه، یعنی اگر یه اپلیکیشنی میخواد واسه سالمند طراحی بشه باید رابطه کاربریش اونقدر ساده باشه، اونقدر واسه اینها تنظیم شده باشه که یک سالمند با 4 لمس کردن جاهای مختلف بتونه به اون چیزی که میخواد برسه. به نظرم مهمترین آیتم یه اپلیکیشن واسه قشر عزیز سالمند بزرگ ما اینه که آقا رابطه کاربر
بر شما. مثل مادر من که کم سواد و بی سواده، عکس همه رو خودش نقاشی کرده، دفترش تلفن یاد داشت، یعنی همه رو نقاشی کرده و دفتر تلفنش شاهکاره تو میگه. و واقعا میگم از تصویر استفاده کنیم، چون سالمندا خیلی به این تصاویر اهمیت میدن. اما سوال دومی که هموطن مطرح کردن، سرکار خانم دکتر داره فکر میکنه راجع به این دفتر تلفنه، چشاشون برق زد. این بحثی بود که سوال کردن اگر یک بازنشسته بخواد کارآفرینی بکنه فرایندش چگونی، آیا عملا واقعا ممکنه در کشور ما یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که خب من تا اونجا که میدونم ما ایونت اینجوری که بخوایم کارآفرین دعوت کنیم نداریم، ولی خب میشه باشه و این بود از سازمان ها شک بگیره که براش اقدام کنن. ولی یک اپلیکیشنی بچه ها توی همون ایونت سالمندی فکر کردن و اون این بود که چی کار کنیم که تجربه سالمند ها به اشتراک گذاشته بشه با سایرین. بنابراین سالمند میتونست توی این در واقع اپلیکیشن بیاد تجربهش رو به اشتراک بذاره و در قبالش مثلا منبع مالی رو دریافت بکنه به خاطر این به اشتراک گذاشتن. ولی در حالا یه نکته خیلی بر خودم جالب بود، یه خانمی داشت تو محل کارم 2 پیش بازنشست میشد، ایشون پرستار بودن. بعد من بهشون گفتم که نمیخوای وارد فضای کارآفرینی بشی؟ خیلی با تعجب من نگاه کرد و گفتش که یعنی چی، یعنی من بعد از این همه کار تازه بیام تو کارآفرینی؟ گفتم آره، تو الان به عنوان یه پرستار میدونی چقدر حرف برای گفتن داری، چقدر میدونی مشکلات حوزه سلامت و بیمارستانا زیاده و میتونی بیای وارد فضای استارتاپی بشی؟ گفت جدی میگی؟ گفتم آره، دعوتت میکنم تو رویداد ما شرکت کنی. و این اتفاق میتونه از سازمان ها میفته.
سپاسگزارم. چون دقیقه پایانی برنامه رو داریم تک میگذرونیم، یک سوال خیلی خاص میپرسم. جناب حمیده سباقی مدیس بزرگ، پیرترین فردی که در زندگی تاثیر گذاشته کی بوده؟
با بزرگ
به چه علت؟
یه شخصیت عجیب غریب. من همیشه میخوام جمله از یه بزرگی بگم، همیشه میگم با بزرگم میگه. خدا بیاموزش، نمیدونم که واسه چی، ولی همیشه خدا اون آرامشش. و جدا از این یه اتفاق جالبی که افتاد، اینو میگم، من زمانی که مادر بزرگم مرد، بعد پیش خودم میگفتم بابا اینا انقدر پیر بودن، خب چی جوری انقدر واسه یک آدمی که این همه سال دیده داره گریه میکنه. من ارتباط آدمهای قدیمی رو خیلی دوست دارم، وفاداریشون رو خیلی دوست دارم. ایشالله همه پدر بزرگ مادر بزرگ رو خدا حفظ کنه و سایشون بالا سرمون باشه.
ایشالله خداوند همه رفتگان رو بیامرز، به ویژه پدران، پدر بزرگ و مادر بزرگ و مادران نازنین. وقت برنامه اون تموم شد، اما زندگی جریان داره و ما به سمت پیری پیش میریم. پیر شید شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه هشتگ گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم، از اینکه همراه ما هستید. برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. بی نهایت از شما هموطنان عزیز و ارجمند سپاسگزارم. دوستان خوبم، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:53 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی، مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار والنار الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو صدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي الحجة الله.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
هر ماه از روزگارمون شکرانه‌ای داره و انگار مقدمه‌ای برای سپاس از خداوند. هر آفتابی که می‌درخشه، هر ماهی که نو میشه و هر تقویمی که ورق می‌خوره، به ذکری و به ثنایی، به مرحمت و مغفرتی دوباره بر صفحه عمرمون حاصل و مقصدی رو به سبز میرسونه. محرم گذشت، حالا وقت سفره. ماه صبوری و استعانت و